بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. یکی از مسائل مستحدثه عبارت از مسائل بانگ که شدیداً محل ابتلاء عامه مردمه، بلکه اساساً نمی شود در زمان ما کسی بدون مراجعه به بانک یا امور بانکی بتوان اقتصاد زندگیش را تأمین کنه. خب این مسائل بانک با توجه به حرمت ربا که هیچ حرامی در قرآن به شدت حرمت ربا نیامده، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، خیلی شدید در مورد ربا تأکید شده بر نفی ربا. حالا چه کنیم با توجه به این که اساس بانک بر رباست؟ چه راهی داره و چگونه میتوان مستخلص شد از این قائله بزرگ و این خطر بزرگی که در قرآن اینچنین فرموده فأذنوا بحرب من الله؟ ابتدا یه تاریخ کوچکی از کنم از تشکل بانک ها، که خود این تاریخ یه مقداری راه گشاست. مسلم است که بشر در ابتدا با توجه به اینکه مدنی و طبعه و لازم است در زندگی در اجتماع زندگی کنه و یک انسان منفردن عادتا نمیتوانه تمام حوائجش را برطرف کنه، طبعا نیاز به یک تمدن و زندگی اجتماعی داره که گفتند الانسان مدنی و تب یا مدنی و تب، باید در مدن و در تمدن و اجتماع زندگی کنه که هر کسی بتوانه برخی از حاجات خودش را تأمین کنه و برخ دیگری از حاجات را از دیگری کمک بگیره و به وسیله او زندگی را ادامه بده. بالاخره انسان که میخواد زنده بمانه نیاز به خوراک داره، نیاز به آب داره، نیاز به مسکن داره، نیاز به ملبس داره، نیاز به آتش و تأمین گرما داره، نیاز به مثلا بسیاری از امور دیگری داره که عادتا هر کسی نمیتوانه همه نیازهای شخصی خودش را برطرف کنه، ناچار از دیگران کمک میگیره. یه نفر کشاورز برای مسکن از بنا کمک میگیره، بنا برای تأمین معاش از کشاورز کمک میگیره، هر دو از یک نفر صاحب مثلا ملبس برای لباس کمک میگیرن. این یه امر مسلمی است که بالاخره رفع حوائج در زندگی اجتماعی به آن است که هر کی از دیگری استمداد کنه. مولانا در این استمدادها ناگزیر هیچ که مجان به دیگری مالش را نمیده، چون او هم نیاز داره به بدل اون چه به دیگری میده. کشاورز اگر میخواد گندم بده به بنا، بنا هم نیاز داره به کشاورز، کشاورز هم نیاز به بنا داره. طبعا یه مقدار از مال خودش را میده و در مقابل یه مقدار از عمل بنا را میگیره، یا یه مقدار کشاورز به پارچه فروش، به پارچه دار میده، باز از پارچه دار هم نیاز خودش را تأمین میکنه. ابتدا زندگی بشر این چنین بوده، پایا پا بوده، یعنی معاملات بر اساس پایا پا بودن. یک جنس میدادن در مقابل جنس دیگری را میگرفتن و معاش و زندگی اجتماعی خودشون را استمرار میدادن. پس اول معاش مردم و معیشت مردم در زندگی تمدنی و مدنی بر اساس پایا پا بودن اجناس بود برای رفع حوائج و تأمین زندگی اجتماعی. خب این که تا اینجا روشن. کم کم بعض از اجناس در بعض از زندگی ها فراونتر شد و او مدار قرار گرفت برای تقویم اجناس دیگر. مثلا کشاورزی یک امر متعارفی بود، معمولا در زندگی ها حاصل کشاورزی مثلا گندم یا فرض کنید جو یا برنج، اینها یک شیء زائدی بود، زیاد بود در جامعه، و بر اساس اون که هر چه که زیادتر باشه بیشتر بتوان به وسیله او رد بدل اجناس بشه، می آمدن یک چیزی را مثلا گندم، این را به عنوان یک ثمن کلی قرار می دادن و می گفتن مثلا آقا یک متر پارچه برابر با مثلا یک من گندم، سایر اجناس را هم با گندم می سنجیدن. مثلا یک کارگر عمله به قدر یک من گندم بها بگیره، یک بنا دو من گندم، یعنی قیمت ها را می آوردن روی یک جنسی که این جنس زیادتر در دسترس بود، اون جنس زائد را به عنوان ثمن در معاملات قرار می دادند. بعد این دیدن باز یک مشکلی فراهم می کنه. خب وقتی که ارتباطات بیشتر شد، از یک شهری به شهر دیگر باید جنس بیارن، ما از کنم که ما یحتاج یک از کنم که کشوری یا یک بلدی نیاز به این بود که جنس را از بلد دیگر بیارن، خب این حمل و نقل گندم به بلد اول برای آوردن پارچه از بلد دوم به بلد اول کار مشکلی بود. یعنی هی اگر برامی شد که به اصطلاح ثمن معاملات از اجناسی که اشخاص تهیه کرده اند قرار بگیره، این موجب بود که مثلا فرض کنه مکه که نیاز داشتن مردم مکه برای زندگیشون به لباس و نمیدونم فرض کنیم عطور و غیر ذالک، باید اینها یک فصل مشبی گندم ها را هم میکردن مثلا به شام تا از اونجا بتوانم بار بیارن. دیدن این مشکل، یه عده از عقلای قوم پیدا شدند و آمدند و گفتند ما بیایم جنسایی که ارزش بیشتر داره ولی حجم کمتر داره که نقل و انتقالش آسان باشه، بیایم اینها را به عنوان ثمن اجناس قرار بدیم. چه جنسی که ارزشش بالا باشه و حجمش کم باشه، وزنش کم باشه که در نقل انتقال آسان باشه، در بین فلزات دیدن بهترین جنس طلا و نقره است و یا سایر فلزات مثلا مس و امثال اینها، در بین احجار هم مثل یاقوت و زبرجد و غیر ذالک. خب حالا ما بیایم مقداری طلا ببریم، بردن فرض کنین 10 مثقال طلا کار مشکلی نیست، آسانه. در مقابلش 10 بار مثلا شطور، اجناس دیگری را از بلد دیگر هم کنیم و بیاریم به مقصد خودمون، رسنده و حاجات بلد خودمون را برطرف کنیم. البته این زمانهای گذشته، بر تاریخ قرون متعددی گذشت تا بشر به این نتیجه رسید که بهترین راه برای تأمین ما یحتاج قرار دادن احجار کریمه و طلا و نقره است به عنوان ثمن اجناس تا حمل و نقل آسان بشه و مشکلات کم بشه. اینجا که بعد طلا و نقره و سمس و مثلا اینطور اجناس بنا شد که به عنوان ثمن قرار بگیره، بعد طبعا محتاج شد به اینکه حدی باشه، خب چقدر طلا بدیم تا مثلا 10 من گندم بگیریم، چقدر طلا بدیم تا مثلا 10 متر پارچه بگیریم، چقدر طلا بدیم تا بتوانیم یک مسکنی بخریم یا مسکنی را بسازیم. این موجب شد که سکه رواج پیدا کنه، یعنی بعد بیان از این 2 جنس ارزشمند طلا و یا 3 جنس ارزشمند طلا و نقره و مس، از این عرض کنم فلزات، یک حدی را قرار بدن که اون حد واحدی داشته باشه. مثلا واحد درهمی اسمش گذاشتن در عربی، یا واحد دیناری، یا واحدهای دیگری را به عنوان واحد اون از کنم ثمن در نظر بگیرن. اینجا بود که سکه متعارف شد. سکه در حقیقت ضرب شد برای واحد اون جنس قیمت دار، مثلا طلا سکه واحدی است، سکه زدن به عنوان واحد مثلا طلا که جنسی که کسی میخواد بخره 10 سکه باشه، مثلا 5 سکه باشه. چون اگر بنا میشد سکه و یک ضرب معینی در کار نبود، خب این لامحال جنس معین نبود چه مقدار طلا بدیم تا در مقابل مثلا مقدار گندمی بگیریم. به هر حال بعد از مدتی باز بشریت به اینجا رسید که برای تسهیل امر و تعیین ثمن ضرب سکه کنند در اون اجناسی که به عنوان اسمان و بهای اجناس قرار بگیره. این ضرب سکه به منظور تعیین واحد ثمنی است که در مقابل جنس بنا شد پرداخت بشه. اولا در اسلام نبود، در قرن قبل از اسلام، به 3-4 قرن قبل سکه متعارف شد. در اوائل اسلام هم سکه هایی که واحد اسمان بود از روم و غیر روم می آمد. در زمان عبدالملک ابن مروان به ارشاد امام باقر علیه السلام ضرب سکه در کشور اسلامی هم داره شد و رائع شد. بسیار. بنا شد به این که پس معاملات بر اساس سکه های مضروب، اعم از سکه طلا یا سکه نقره یا سکه های فلزات دیگر، تعیین بشه و بعد این سکه ها به عنوان ثمن و اسمان پرداخته بشه، جنس در مقابلش دریافت بشه. طبعا سکه ها توی خانه ها که جمع می شد، خب خطر دزدی درش زیاد بود، ناامنی درش زیاد بود. یک عده‌ای به عنوان صراف، به قول بعض از نویسندگان، یا به عنوان زرگرها به قول بعض دیگر از نویسندگان، اینها پیداش بودند، بودند در جامعه که اینها سرکار داشتند با این اجناس و سکه های ارزشمند. ناگزیر افراد می رفتند سکه هاشون و این اجناس قیمتیشون و پارهایی که در خانهشون جمع می شد، اینها را می بردند پیش زرگرها که آنها اماکنی به ابزاری برای حفاظت جنسشون داشتن، یا بیوردن پیش صراف ها که کارشون صرافی و گم کردن پول ها بود، نزد آنها به صورت ودیعه قرار میدادن. و وقتی که به عنوان ودیعه قرار میدادن، از آنها رسیدی دریافت میکردن. در تاریخ هست، در کنم که این کتاب فرج بعد شدم نوشته که مثلا فلان کسی میرفت پیش یک شخصی از آنماب حاجتی عرض حاجتی میکرد، یه مرتبه چند مثلا شطور بار میشد تکه های درهم یا دینار میوردن خانه این پیا پیش این شخص مطالب کن طلب کننده. خب این گاهی از اوقات در معاملات بزرگ حسابی نبفرمایید که چقدر باید از این درهم و دینار و سکه های طلا و نقره و غیر ذالک جمع بشه، بکشن به یک بلد دیگری ببرن، در مقابلش بیارن. قرآن در قصه قارون میگه و ان مفاتحه لتنوع بالعصبه، کلیدهای انبارهای طلا و نقره قارون را شتران زیاد هم نمیتونستن حمل کنن دیگه. حالا تا که رسه به خود اون طلا و نقره ها. خب با توجه به این، حفظ این سکه ها در منازل کار مشکلی بود، مخصوصا که تأمین امنیت ها اون زمان ها سخت‌تر و مشکل‌تر بود. این ساختن سوره ها عمدتا به خاطر تأمین امنیت بود. حالا برای اینکه بتوانند اجناس و این ثمن های خودشون را حفظ کنند، می بردن نزد صراف ها یا به قول بعضی زرگرها، که اینها معمولا مثلا صندوق های قوی و محکمی داشتند که خطر دوز در آنها کم بود، می بردند به آنها می سپردند، در مقابل از آنها هم یه رسیدی می گرفتند. جنابالی مثلا 10,000 دینار داشتی، می بردی پیش زرگری یا صرافی که او مکان محافظت داشت می سپردی، از او یه رسیدی می گرفتی که آقا فلان زیدی آمد نزد من در فلان روزی و فلان تاریخی مثلا 10,000 دینار یا 100,000 درهم به من سپرد و موجود. این رسید ارزشمند بود، هر آنی هم که می خواستی می بردی پیش همون صراف یا همه پولت را یا بخشی از پولی که سپرده بودی از او می گرفتی. کم کم دیگه معاملات به جای این که بیاد طرف جناب عالی مخواستی بری 10 من مثلا فرض کنید که برنج بخری، بعد بری پیش صراف بگه آقا طبق این رسید من از جناب عالی 10,000 دینار طلب داشتم، بیا 500 دینارش را 10 دینارش را 100 دینارش را به من بده، میخوام برم پول برنج بدم. کم کم این رسیدها در جامعه ارزش پیدا کرد، یعنی مشتری میدونست که این رسید مال این صراف معتبره یا این رسید مال این مثلا زرگر معتبره. به همون رسیدی که زرگر نوشته بود اکتفا میکرد، دیگه میگفت حاجتی نیست که شما بری پول بیاری، همین رسیدت به من بده، من میرم پیش صراف بر اساس این رسید پول از صراف یا زرگر میگیرم. دقت میفهمید؟ کم کم این رسیدها شد ثمن، دیگه احتیاج به این نبود که سکه طلا و نقره رد بدل بشه. همین رسیدی که صراف میداد یا همین رسیدی که زرگر میداد با همین رسید چون اعتبار داشت، معاملات با همین رسیدها انجام میگرفت. کم کم صراف ها به این فکر افتادن که خب حالا یک واحدی برای رسید خودشون درست کنن، 10 دینار را یک رسید مخصوص می دادن، 20 دینار را مثلا یک رسید مخصوص می دادن، 100 دینار را یک رسید مخصوص می دادن با یک مشخصات خاصی. بنابراین جناب عالی که رفتی 200 دینار پیش صراف گذاشتی، این آقای صراف یا 2 تا رسیدهای 100 دیناری به شما میداد یا 1 رسید 100 دیناری و 2 تا رسید 50 دیناری میداد، یا اینکه 1 رسید 100 دیناری 10 تا رسید 10 دیناری به شما میداد. این رسیدها هر کدامش نمایشگر و نمایونگر مقداری از پول شما بود، از درهم و دینار شما بود. پس یک رسید 10 دیناری که صراف به شما میداد، صراف هم صراف معتبری بود یا زرگر معتبری بود، شما میرفتی دم دکان بقال، از بقال 10 من برنج میگرفتی، این رسید 10 دیناری صراف را به او میدادی. صراف اون خریدار ام فروشندم خیالش راحت بود که این رسید صراف ارزش داره و اگر رفت پیش صراف، چون رسید خود این صرافه، رفت پیش صراف تا دید بلافاصله صراف 10 دینار طلا به این آقا میداد. خب روشن شد تا اینجا. این برنامه است که در طول تاریخ این تحولات پیش آمد کرد. دیگه حالا به جای این که بیان بار کنن طلا و نقره و یا سکه های دینار و درهم را بار کنن ببرن از این بلد به اون بلد، این رسیدها را می بردن. این رسیدها هم چون ارزش و اعتبار داشت، دیگه احتیاج نداشت که بار کنن هم خطر این که قطاع الطریق به این راه بگیره و همین که باید مقدار زیادی حیوان غیر حیوان را هم بار کنن ببرن، نه دیگه برگشت به این رسیدهایی که صراف میداد در دست اشخاص و این رسیدها ارزش و اعتبار داشت و طرف در مقابل این را میگرفت و خیالش هم راحت بود. خب بعدن صراف ها دیدن یه دسته اشخاص میان از اینها قرض میخوان، پولی را به عنوان قرض میخوان از آقای صراف بگیرن، حاضرم هستن که یک چیزی را چون پول از صراف بگیرن باش کاسبی کنن، کاری انجام بدن و بعد یک ماه به ازای زائدی هم به این صراف بدن. صراف دید که خوب الانه توی صندوق صرافیش هزارها درهم و دینار جمع شده از صاحبان پول، از طرف دیگر هم یه دستی میان و صراف قرض میخوان که پول را ازش بگیرن برن دنبال کار و کسب و ایجاد ثروت کنند. صراف ها از سپرنده های اول، از اونهایی که اول سپردن، اجازه گرفتن، گفتن آقا شما مثلا هر وقت رسیدی تو آوردی این پولت رو از ما نخواد دیگه، مثل اون پولت بهت میدیم. شما یه رسید 100 دیناری آوردی، قبلا درست 100 دینار معینی را به ما سپرده بودی ولی ما اینها رو دیگه مخلوط کردیم، در مقابل این رسید ما 100 دینار کلی به دیگری به شما میدیم. ممکنه این 100 دینار مال آقای زید بوده به شما میدیم، یا مال خودت بوده ممکنه بدین، یا بخشش از خودت بخشی از دیگران. یعنی این اجازه را صراف ها از سپرنده های پول گرفتن، همونطور که الان بنده و شما میریم 10 میلیون تومان تو بانک میدیم، اما بانک فردا گرفتیم مطالبه کردیم اون رو ما نمیده، این اون رو که نمیده عوض او را میده، ما هم قبول میکنیم که این فرق نمیکنه دیگه. صراف ها بر اساس این که این اجازه را از صاحبان درهم و دینار گرفتن، از این طرف هم مرتباً سپرده نزدشون آورده می شد، اجازه خودشون را به خودشون اجازه دادن که از همین پول ها به دیگران قرض بدن و در نتیجه قرض گیرنده هم یک نفعی می داد، این نفع به کیسه صراف می رفت. خیلی خوش آمده قرض گیرنده از صراف 1000 دینار قرض کرده، صراف هم که پولای مردم در توی صندوقش پر بود، این 1000 دینار را برای یه هفته کمتر بیشتر میداد، از او 1000 و مثلا 2 دینار 5 دینار چیزی هم زیادی پس میگرفت. این میشد ناز شست آقای صراف و این زیادی به نفع صراف در خانه در صندوق صراف جمع می شود. خب اصحاب سپردم رسیداشون را هر وقتی می آوردن بر طبق رسیدها پول می گرفتن، اما دیگه این پول خودشون لازم نبود، مبادله می شد با پولهای دیگر. خب این موجب شد که کم کم دولتها به این فکر بیفتن که چرا این درآمد گیر صراف ها بیاد، پس ما بیاییم ما خودمون. مثلا اولین بار عرض کنم که نیمه شاهزاده دانمارکی و که ما بیاییم این کار رو بکنیم، که بیاییم و عرض کنم که این کار رو انجام بدیم و صندوقی تشکیل بدیم و مردم بیان پولشون رو به ما بدند و ما این رد و بدل قرض و استقراض را کنیم و در نتیجه از کنم حضورتون که سودیم اگر میخواد عائد بشه به ما عائد بشه. خب قدرتان داشتند و اینجاست که بانک تشکیل شد. بانک لغتی است ایتالیایی از بانک، بانکا مشتق بانک ها به معنی نیمکت، چون صراف ها در اول میابدن پشت نیمکت ها میشستن و با دادن پولا و رسید و غیر زاله کرده بدن میکردن، ولذا به این عنوان این معروف شد به بانک، یعنی مرکز جمع آوری پول و بعد سپردن پول را به اونجا و اونها هم باز قرض دادن به دیگران و این ما بین انتفاع بردن، که حالا این باز تاریخی داره که تا مدتی بود و همینطور صراف هم کار میکردن، بانک هم کار میکردن، تا کم کم و کم کم دیگه بساط صراف ها جمع آوری شد. باقی سخن باشه برای بعد، والحمدلله.